أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أولو الألباب بعد از تفکر در آفرینش جهان و پی بردن به مبدأ و معاد به وحی و نبوت و ایمان آوردن به این اصول دین به پذیرش خطوط کلی دین از ذات اقدس اله طلب بخشایش میکنند. دعاهای اولوالالباب این است. معلوم میشود اون که لبیب است از خدا چی طلب میکند. از نحوه طلب مقدار ارزش طالب مشخص میشود. هر کسی به مقدار همت و طلبش میارزه. اولوالالباب از ذات اقدس اله مغفرت و کفاره سیئات و توفی مر ابرار و انجاز وعده های آسمانی را طلب کردن. خلاصه مطلوب اولوالالباب معارف است و معنویات. چرا؟ برای اینکه هیچ کسی جزم ندارد به قبولی اعمال خود و همین پناه بردن به خدا از عذاب نار مقتضای لبیب بودن است. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. حالا دعاهای اینها این است که خدایا اون چرا که تو ما امر کردی به عنوان ایمان و ندا دادی ما استماع کردیم و اطاعت کردیم. فاغفر لنا ذنوبنا، گناهانی که ما انجام دادیم برای ما بپوشان و سیئات ما را از ما مستور کن و مرگ ما را با ابرار قرار بده و توفنا مع الابرار. مغفرت یک بحثی با تکفیر سیئات دارد، یک بحثی هم با توبه، که فرق غفران و توبه چیست، فرق استغفار و توبه چیست. یک هم بحثم این است که فرق تغفر لنا با کفر عنا چیست. مغفرت غیر از توبه است. گاهی ممکن است این دو عنوان یک جا جمع بشوند ولی با هم فرق دارند. گاهی غفران هست بدون توبه، یعنی مذنبی بدون اینکه توبه کند مشمول مغفرت الهی است. چه اینکه در سوره مبارکه نساء مسئله مغفرت بدون توبه را هم ذکر فرمود که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک مشرک را نمی آمرزد ولی ما دون شرک را می آمرزد، البته بی توبه نه با توبه، چون با توبه شرک مشرک هم بخشیده می شود. مشرکین صدر اسلام با استغفار و توبه گناهانشون بخشیده شد. الان هم اگر کسی مرتد فیستی نباشد با توبه همه گناهانش بخشیده می شود و حتی مرتد فیسی از در بحث‌های کلامی هم باز توبه او مقبول است، منتها در بحث‌های فقهی در باری اون احکام چهارگانه توبه اثری ندارد. پس این که در آیه 48 سوره نساء فرمود خداوند شرک را نمی آمرزد ما دون شرک را می آمرزد، یعنی بی توبه. منتها این وعده به نحو موجب کلی نیست، به نحو قضیه مهمل است که در قوه قضیه موجب جزئی است. و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء. من یشایی که خدا دارد چون مشیت حضرتش برابر با حکمت است، یقینا در جایی که حکمت و مصلحت باشد میبخشد، خودش میداند کجا ببخشد. داشتن فرزند صالح و یا علل و عوامل دیگر میتواند زمینه برای مغفرت ذنوب باشد. و پس برابر این آیه مغفرت بدون توبه هم حاصل میشه. اما اون چیزی که در سوره زمر آمده است لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، لسان اون آیه دو تا کلیت است، یکی همه ذنوب، یکی همه مذنبان. همه گناهان را از همه گناهکارا خدا میبخشد. اون آیات سوره زمر در سیاق توبه است که انیب و الی ربکم و اسلم له. البته در صورت توبه دو تا موجب کلیه است، یکی تمام گناهان را، یکی از هر گناهکاری. این با توبه بخشیده می شود. اما بدون توبه به نحو قضیه موجب جزئی است. کدام گناه را خدا می بخشد بدون توبه معلوم نیست، که را می بخشد اونم معلوم نیست، همش لمن یشاء. لذا به صرف وعده‌ای که در آیه 48 سوره نساء است هیچ کس نمی تواند مطمئن بشود، لذا بین خوف و رجا به سر می برد. این یک مورد که مغفرت با توبه همراه نیست. مورد دیگر مورد استغفار غیر است برای غیر. اونجا که کسی گناه کرده و برادر ایمانی او برای او طلب مغفرت می کند، در اونجا استغفار هست ولی توبه نیست، چون استغفار از غیر است و این شخص مذنب توبه نکرده. یا فرشتگان که برای مؤمنین گناهکار استغفار میکنن، یستغفرون لمن فی الارض، استغفار مال فرشتگان است که اهل معصیت نیستن، و مؤمنین تبهکار که اهل گناهن توبه نکرده ان. پس در این گونه از موارد مغفرت یا استغفار هست و توبه نیست، چه این که از اون طرف در حقیقت معنای توبه استغفار عقص نشده. توبه چند رکن دارد، یکی از ارکانش ندامت بر گذشته است. اگر کسی گناهی را انجام داد، جدن نسبت به گناهی که انجام داد نادم و پشیمان باشد. این یک رکن. دوم تصمیم جدی بر عدم ارتکاب اون گناه است در آینده. رکن سوم این است که اگر اون گناه گذشته اثر وضعی داشت، حق و ناسی را به همراه داشت، قضا نماز و روزه ای را مستلزم بود، اونا انجام بگیر. اینها ارکان توبه است. اما طلب بخشایش دیگر در حقیقت توبه اصلا نشده. تاب الالله یعنی رجع الی، بگوید خدایا من از گذشته پشیمانم، جدن تصمیم گرفتم که آینده اون کار را انجام ندهم، و اون که مربوط به قضای نماز و روزه یا تعدیه دیون دیگران است میپردازم. اینها ارکان اولیه توبه است. اما در معنای توبه عقص شده باشد که خدایا اون گناهی که من کردم او را هم بیامرز، این در معنای توبه نیست. البته از اون طرف ذات اقدس اله وعده داد که اگر کسی توبه شد ما گناهانش را میامرزیم و میبخشیم. این به وعده الهی برمیگردد، نه اینکه در جوهره توبه عقص شده باشد. بنابراین بین توبه و استغفار فرق است، بین توبه و مغفرت فرق است. گاهی در کنار هم هست، ولی در حقیقت توبه استغفار عقص نشده است. البته گاهی قرین هم قرار میگردن، میگن استغفر الله ربی و اتوب الیه. اما به عنوان مقدم توبه طلب بخشایش گناهان گذشته باشد، این دیگه نیست، این میشه استغفار. در توبه غیر از ندم و پشیمانی بر گذشته و عزم بر ترک در آینده و جبران مافات مثل قضا، غیر از اینا عقص نشده. بله، چون معنای ندامت این است که دیگر ادامه ندهد. اگر کسی مال مردم رو خورد، معصیت کرد، الان باز بر همون عصیان باشد، این دیگه ندامت نیست. چرا؟ معنای پشیمانی اینه که او را ادامه ندهد. الان اگر کسی مال مردم را خورد و نداد، دارد ادامه میدهد دیگر. این جبران میتواند مأخوذی در معنای توبه باشد، برای اینکه در مواردی که قضا و امثال زارک ندارد، خب اون اصلا جبران پذیر نیست. نگاه به نامحرم اتفاق افتاده است، حالا توبه کرده است، یعنی برگذشته پشیمان است، قضا بردار نیست نسبت به آینده هم که تصمیم ترک دارد. بله دیگر، اصله نسبت به آینده. در معنای توبه نسبت به گذشته، اگر چرونچه کسی گناهی را انجام داد و الان پشیمان است، نباید اون گناه را ادامه بدهد. اگر کسی جامعه غصبی دربر کرده است یا لباس کسی را گرفته و از اون گرفتن پشیمان است، ولی هنوز بر نگردونده، بر نمیگرداند، این که ندم نیست. اگر پشیمان هست باید برگرداند، چون روح این در حقیقت نسبت به امر آینده برمیگردد. جبران گذشته و مافات روحش به عدم ادامه برمیگردد. از این جهت در معنای توبه مأخوذ است، چون این شخص نسبت به گذشته پشیمان است، نسبت به آینده تصمیم بر ترک دارد. معنای تصمیم بر ترک این نیست که دیگر گناهی مثل این را مرتکب نمی شود، بلکه معناش این است که دیگر گناه نمی کند. خب اگر کسی لباس مردم را گرفت، مال مردم را گرفت و به اونها نداد و توبه کرد، در مرحله بقا اگر مال مردم را به اونها بر نگرداند، این تصمیم ترک نگرفت، چون مرتب دارد ادامه میدهد این سیئه را. لذا ترمیم کردن میشود در معنای توبه راه پیدا کند، اما طلب آمرزش در معنای توبه مأخوذ نیست. گاهی استغفار هست و غفلت از این که انسان نسبت به آینده با تصمیم بگیرد که ترک کند و مانند آن، یا نسبت به گذشته پشیمان باشد، مسئله توبه مقفول انهای اوست، ولی میگوید خدا یا اون گناه گذشته مرا ببخش. روی این انفکاکی که گاهی مغفرت هست بی توبه، گاهی توبه هست بدون استغفار، و گاهی استغفار است بدون توبه، معلوم میشه اینا دو چیزن. البته گاهی هم همراهی همن، مثل کسی که میگوید استغفر الله ربی و اتوب الیه. حالا در این آیه محل بحث اولو الالباب گفتن فاغفر لنا ذنوبنا. در قسمت های از قرآن کریم توبه و استغفار در کنار هم ذکر شده است. این نشانه آن است که دو چیزن. در سوره مبارکه مائده آیه 74 است: افلا یتوبون الی الله و یستغفرونه. معنوش توبه غیر از استغفار است. چون که در سوره مبارکه غافر آیه 3 این است که خداوند غافر الذنب و قابل توبه است. من الله العزیز العلیم، غافر الذنب و قابل توبه شدید العقاب بالتوب. خدا هم غافر الذنب است هم قابل توب. معلوم می شود مغفرت غیر از پذیرش توبه است. خدا گناه را می آمرزد و توبه را می پذیرد. چه در باره اوصاف حق اینا دو صفتن، چه در باره اوصاف عبد اینا دو وصفن. بنابراین حالا که اینا متعددن، جای این بحث هست که این مغفرت بدون توبه اثر دارد، استغفار بدون توبه اثر دارد. گفتن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی گناهان گذشته ما را بیامرز، و کفر عنا سیئاتنا. پس این بحث اول که فرق توبه و مغفرت است، استغفار به توبه است. بله، اون ارکان ششگانه برای استغفار کامل است. وگرنه در حقیقت استغفار مستلزم توجه به سیئات گذشته یا ترک آینده نیست. ممکن است تصمیم به آینده مغفور عنه باشد، به انسان نسبت به گناهان گذشته طلب مغفرت کند. خب مطلب بعدی آن است که مغفرت با کفاره سیئه چه فرق دارد. اینها در معنای لغوی نزدیک همان، هر دو معنی پوشوندنن. اون کلاه خود را میگوین مغفر، اون پارچه‌ای که روی مرکوب و دوش مرکوب میگذارن که روغن سرش به بدنش اصابت نکند میگن غفار طول برکب. اون ابر روی ابر که مایه تراکم هست و کاملا میپوشاند، اون صحابه فائق را میگن غفاره. خب این ابری که پوشنده است، اون پارچه‌ای که پوشنده است، اون کلاهی که پوشنده است، به صورت مغفر و غفاره نام برده می شوند. چون که در باره تکفیر سیئات هم این چنین است، ابری که جلوی تابش آفتاب را می گیرند، اون سحاب را می گویند کافر. سحاب را از اون جهت کافر میگویند چون لعنه یک فروش شمسه و یستروها. فرقی که بین تکفیر و مغفرت هست آن است که گرچه اینها در این معنای جامع شریکن، ولی تکفیر باب تفعیل همونطوری که باب افعال به معنای ازاله می آید، باب تکفیرم به معنای ازاله می آید. کفره یعنی ازاله. خب تکفیر سیئات، خود این سیئات که روح را می پوشاند او را تکفیر می کند، یعنی این کافر را، این ساتر را می زداید، برطرف می کند. خب پس تکفیر به معنای اول یعنی پوشندن، خدایا سیئات ما را بپوشان. به معنای دوم یعنی خدایا سیئات را زائل کن، چون خود سیئات کافرند و ساترند. کفره یعنی ازال ساتر، ازال چیزی را که می پوشانند. انسانی که کل را بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون، این رین و غبار صحنه دل را پوشنده است، خدا سیئاتی را که دل را سیاه کرده و پوشنده تکفیر کرده، یعنی کافر زدائی کرده، ساتر زدائی کرده. تکفیر یعنی ازاله غطا، مثل تغذیت العین. تغذیت العین اینی که انسان میگوید صبرت فی الحلق شجاو فی العین قضا، این خاشاکی که به چشم رفته این قضا، اون پزشک ماهر تغذیه میکند، یعنی قضا زدائی میکند، قضای با قاف و زال. تغذیت العین یعنی ازالت القضا من العین. خب به این معنی اگر باشد، این با مغفرت کاملا فرق میکند. قهرن میتواند بعد از مغفرت قرار بگیرد، فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. این وجوهی گفته شد که منظور از ذنوب چیزیست که با عمد و اختیار باشد، و منظور از سیئات بدون اونهاست. این چهار وجهی که امام رازی در تفسیر گفته است، این هم شاهد قرآنی ندارند که منظور از ذنوب این است، منظور از سیئات آن است. البته سیئات ممکن است معنای گناهان صغیره باشد، چون در قرآن آمده است که این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئات، این شاهد دارد. اما اون امور دیگری که ایشون محمل برای ذنوب و سیئات قرار دادن، اونها شاهد ندارد. اگر تکفیر به معنای ازاله ساتر است، بالاتر از مغفرت است، می تواند بعد از مغفرت قرار بگیرد، یعنی خدایا گناهان ما را اول بپوشان بعد محو کن. در اینجا کفر عنا سیئاتنا معادل با محو سیئات است که خدا ماه سیئات است. گرچه در قرآن کریم اصل محو به عنوان وصف خدا ذکر شده است که یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، و به عنوان محو سیئات خدا در قرآن معرفی نشد، ولی در ادعیه هست که انک ماه سیئات، تو سیئات را محو میکنی، ازاله میکنی، نه تنها بپوشانی. بالاخره چون اگر گناه پوشیده بشود ولی از بین نرود اثر خود را دارد. بله اونجا به عکس است، اونجا از بالا به پایین شروع کرده، از اهم به مهم شروع کرده، اما اینجا از پایین از مهم به اهم شروع کرده. اگر فرق نباشد که تکفیر به معنای همون تقطیه و ستر باشد که تقدم و تأخرشون فرقی نمی کند و به تعبیر امام رازی مفید تأکید است، و اگر فرق بکند چه این که بر اساس معنایی که راغب کرده است بین این دو فرق است، قهرن تکفیر اهم از مغفرت خواهد بود، چون در مغفرت فقط پوشوندن است، در تکفیر سیئه گذشته از پوشوندن محو کردن هم هست. وقت خدای ماه سیئات سیئات را محو می کند، فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا. سیئات چون در اون آیه این تشتنه بود کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، این سیئات در مقابل اون کبائر قرار گرفته، یعنی سیئات صغیره. البته ذنبم که گفتن ذنب است، برای اینکه من از ذنب است از اون پیامد گرفته شده. عقوبت را هم که عقوبت گرفتن چون در عقب کار قرار میگیرد. سیئه هم که سیئه چون یسوء الانسان فاعل را، هر کدام پیامد تلخی دارن. چون گناه به دنباله او مسائلی مطرح است، در اذناب او و در ذنب او مسائلی مطرح است، اینم میشود ذنب. این چه نیست که یک فرق جوهری ذنب با ذنب داشته باشد. ذنب یعنی دوم و دنباله دیگر، این بی ارتباط با اون نیست که دو تا امر متباین باشند. قهرم اگر تکفیر سیئات به معنای محو باشد با مغفرت فرق میکند، ادق از اوست، و اگر معنای تقطیه و پوشوندن باشند که تکفیر به هم معنای مغفرت رو میدهد، حالا یا برای تأکید است یا نه تأسیس هست برای اینکه ذنوب و سیئات با هم فرق میکنند. سیئات اون مسائل صغیره است به شهادت این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنهم سیئاتکم، و ذنوب مثلا مطلق است یا کبیر است؟ نه، در لازم واحد شریکند، اما عفا به معنای ازاله نیست. گای عف یعنی فراوانی، از اون ماده است. حتی ازا عفا یعنی فراوان شده. اینها البته مراتبی دارد، بخشاش گناه، مغفرت هست، تکفیر هست، عفو هست، صفح هست، صفح جمیلم هست. اون عالی ترین مرحلش این است که طوری ذات اقدس اله گناه گناهکار را میبخشد که او اصلا یادش نیست که همچه گناهی کرده است، و این مقدور کسی نیست. البته حالا اگر کسی در دنیا شخصی نسبت به شخصی بدرفتاری کرد، اون شخصی که بدرفتاری شده ممکن است از جریمه این تبهکار بگذرد، او را عفو بکند و بالاتر از عفو او را مورد تفقد و احسان قرار بدهد. ولی هر اندازه این شخصی که مورد اهانت شد، این شخص تبهکار را مورد لطف قرار بدهد، این شخص گناهکار شرمنده تر می شود. عذاب روحی که در درون این گناهکار است بخواهد برطرف بشود مقدور کسی نیست، چون هر وقتی که این شخص گناهکار بدرفتاری سابق را میبیند، خوشرفتاری این شخص را مشاهده میکند، خجالت میکشد و بخواهد این عذاب را از درون خود برطرف کند، نه مقدور او هست نه مقدور اون طرف. ولی ذات اقدس اله قادر بر همه چیز است. اگر عبدی نسبت به مولا بدرفتاری کرد و خداوند او را عفو کرد به نسبت به او احسان کرد و از او گذشت او را به بهشت برد، او دیگه شرمنده نیست، برای اینکه اصلا یادش نیست گناه کرده. این کار کار خداست و مقدور احدی نیست. انسان تائبی که به لطف الهی وارد بهشت شد، در بهشت اصلا یادش نیست که در دنیا معصیت کرده تا الان خجالت بکشد. الان مرتب در کنار سفره نعمت الهی نشسته است، مانند سایر بهشتیان. لا لغو فی تعظیم است، لا یحزرهم الفزع الاکبر است و ماننده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون است. برای اینکه او به دیگری در این که هر دو کنار سفره حق نشسته اند و بهره برای یکسانند، این تائب اصلا یادش نیست که در دنیا معصیتی کرده است و الان مشمول عفو خداست، یه همچه خدایی. و این خصوصیت هم باز یادش نیست تا شرمنده بشود، لذا در بهشت جز نشاط چیزی دیگر نیست. بله، برای انبیا و معصومین جنبه دفع دارد، برای دیگران جنبه رفع. اینها مرتب از خدا میخواهند که آلوده نشوند، دیگران از خدا میخواهند که آلودگی اونها را تطهیر کند. آیه تطهیر هم همین است دیگر، آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ظاهر این آیه لولا عصمت اهل بیت علیهم السلام هم اذهاب یه امر اثباتی است، هم تدهیر. اگر یه جای آلوده بشود، اول ازاله عین است بعد تدهیر. اول اون عین زائل میشود، بعد با آب طوری شسته میشود که نه رنگ بماند نه بو نه اثر. اولی ازالت العین است و اذهاب رئیس، دومی اثر زدائی است به نام تدهیر. اما اهل بیت علیهم السلام که منزه از رجسن، برای اونها هم اذهاب جنبه دفع دارد نرف، هم تدهیر جنبه دفع دارد نرف. نظیر همون بحث آیت الکرسی که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، نسبت به انبیا اولیا مؤمنین عادل، این اخراج قبل از ادخال است، خروج قبل از دخول است. تعبیر عرفی و ادبی هم رو همراهی میکند، همین که از مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه نقل شد در اون روز که ایشون هم فرمودن اگر یک محفل خصوصی جا برای بیگانه ها نباشد، بیگانه اگر بخواهد برود به او میگوین نرو که بیرون میکنن، هم میگوین نرو که راه نمیدن، هم میگوین نرو که بیرون میکنن. خب یه تعبیر رایج عرفی است، نرو که بیرون میکنن یعنی راه نمیدن، نه اینکه اجازه میدن شما وارد بشوید بعد از ورود بیرونتون میکنن، اینطور نیست. نسبت به عترت طاهره اولیای الهی انسانهای مؤمن عادل، الله ولی اونهاست، یخرجهم من الظلمات الى النور، نمیگذارد اونها تیره بشوند، که این خروج قبل از دخول است، این دفع است نرفت. استغفار معصومین مرتب همین است، اینا سپر به دستن، مرتب عبادت میکنن، مرتب با استغفار همراهن که آلوده نشوند، وگرنه اینها عبد محض ذات اقدس الهن. اونی که مطهر به ذات است، طاهر به ذات و تیه به ذات است، فقط ذات اقدس اله است. ما سوى الله اگر عبادت نکنند و استغفار نکنند در معرض تیرگی هم، اینا مرتب استغفار میکنند که آلوده نشوند. اونجا زن به فقهی مستره نیست، اون زن نظیر زن بیست که موسی کلیم سلام الله علیه به ذات اقدس اله عرض کرد در باره قوم که لهم علی ذنبون فاخاف و یقتلون، یعنی من پیش این مصری ها که سابقه یکی از اینها قبلا یکی از اینها رو کشتم، پیش اینها مذنبم، نه اینکه من ذنب شرعی دارم، وگرنه ذنب شرعی چه کار به فتح مکه داره؟ فبود من مکه را برای تو فتح کردم که گناهان تو بخشوده شود، هیچ ارتباطی با هم ندارن. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر فیتم نعمته علیک و یهدیک الی کذا و کذا. خب این نعم چهارگانه بر فتح مکه مترتب است. خدا فرمود من مکه را بر تو فتح کردم تا گناهان تو را ببخشم. این چه ارتباطی با هم دارن؟ من مکه را فتح کردم که تو فاتحانه وارد مکه بشی، بعد بفرمایی اذهبوا انتم ترقا تا اون ذنبی که پیش دیگران داری بخشوده شود، همه تو را با دیده تکریم بنگرند. بعد از فتح مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رؤوفانه رفتار کرد، نه قاهرانه. فبود اذهبوا انتم ترقا، حتی خانه اعدا عدو خود را مأمن و بست قرار داد. همه اینها دفعتن برگشتن. اون احقاد بدریه و هنینیه دیگه فعلا مستور مون تا در جریان بعد ظهور کرد. دیگه با این عمل اون گناهان گذشته و آینده یا قدیم و جدید همینا بخشوده شد. وگرنه زن به فقهی مصطلح هرگز با فتح مکه که بخشوده نمی شود که. نه، اصلا زن به فقهی نیست. خود آیه نشون میداد که این زن به فقهی نیست، چون ارتباط بین صدر و ساقه آیه نیست. ما فتح مکه را نصیب تو کردیم برای اینکه گناهان تو بخشیده بشود. این چه ارتباطی به هم دارد؟ با همین این استغفار مثل کسی که مسلح است، با همین استغفار که مسلح است جزم دارد. الان اگر کسی مسلح باشد، در پناهگاه باشد، جزم دارد به اینکه تیر به اصابت نمی کند. حالا بیرون بیاد ببیند تیر به اصابت می کند یا نه. خود این مغفر استغفار کردن کله خود است، این ضده تیر است، ضده آتش است، ضده اصابت است. حالا اگر از این کسوت بیرون بیاد، این لا اله الا الله حسن است، اگر کسی از این حسن بیرون بیاد اون وقت معلوم می شود تیر می خورد یا نه. ولایت علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیط و سنا حسن الله است. حالا کسی از این حسن بیرون بیاد ببیند تیر میخورد یا نه. اون کسی که تو دژ هست البته مسئونه. همین استغفار حسن است، مرتب دارد این حسن را بازسازی میکند، مرتب دارد در و دیوار این حسن را تعمیر میکند که مباد چیزی از او فرو بریزد. نباید گفت حالا که تو در قلعه هستی چرا استغفار میکنی. اصلا خود استغفار قلعه است، توحید قلعه است. خب اینها میگن ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا. حالا که ما از در سیئات به ذنوب تطهیر شده ایم، ما را با پاکان مشروب کن. یعنی بعد از گردگیری و غبار روبی مسئله توفی با طاهران مطرح است. به توفنا مع الابرار، توفی با ابرار بر اساس آن است که چون کما تعیشون تموتون، اگر موت مع الابرار باشد معلوم می شود که حیاتم مع الابرار است. وگرنه معنا ندارد که زندگی مع الاشرار باشد ولی موت مع الابرار، مگر صفبندی است. کسی تا زنده است مع الاشرار باشد، حالا که مرده در قبرستان ابرار رو دفن میکنن. این مسئله بهشت و جهنم هم نظیر قبور دنیایی است که اگر یک کسی را در قبرستان نیکان دفن کردن، این شده مع الابرار. اینطور که نیست که. این تعبیرات ملک نقال و امثالی که میگن، همه اینا کنایه از آن است که بالاخره هر کسی در کنار سفره اعتقاد و عمل خود مینشیند. این توفی مع الابرار یعنی احینا حیاتهم و امتنا مماتهم. تو بعضی از ادعیه هم هست که خدا یا ما را با عترت طاهره مشروب کن، یعنی احینا حیاتهم و امتنا مماتهم. توفی مع الابرار هم در حقیقت احیای مع الابرار است. طوری بکن که ما با ابرار زندگی بکنیم، قهرن با ابرار متوفا بشیم. امتنا هم نیست، توفی است. توفی اخذ تام است، یعنی وقتی که میخوای ارواح را قبض بکنی به نحو تام، روح ما را در ردیف ارواح ابرار قرار بده. ابرار از سه گروهی هم که در سوره مبارکه ویل للمطففین مطرح شدن. گرچه در موارد دیگری سخن از ابرار هست، اما ابرار در مقابل فجار و در مقابل مقربین در سوره مطففین هستند. یک تسلیس در سوره مبارکه اضافه است، یک تسلیس هم در سوره ویل للمطففین. در سوره مطففین ابرار در مقابل فجار است و در مقابل مقربین. تسلیسی که در سوره اضافه هست اصحاب المیمنه است و اصحاب المشعمه است و مقربین. در مقابل مقرب دو طایف هستند، یه ده اصحاب المیمنه، یه ده اصحاب المشعمه، به تقسیم سوره اضافه. و همچنین در مقابل مقربین باز دو گروه هستند، یه ده ابرار یه ده فجار برابر سوره مطففین. ولی ابرار اگر مقابل نداشته باشد، یعنی مقربین در مقابلش قرار نگیرند، شامل مقربین هم خواهد بود. ولکن البر من آمنه شامل مقربین هم می شود. این کریمه که توفنا مع الابرار، چون ابرار در مقابل مقربین نیست، اگر ابرار در مقابل مقربین بود اونها رو شامل نمی شد، و اما ابرار مطلق اونها رو هم شامل می شود. حالا میموند فرق تسلیسی که در سوره اضافه هست با تسلیسی که در سوره مطففین که بحثم بعدم بحث بشه. والحمدلله رب العالمین.